سلام. با سپاس از گروه باستانشناسی که این جلسه رو ترتیب دادن، قرار بود که یک نشست به سر ویزگرد مانندی باشد با دست‌های مختلف تاریخ ساسانی، چه نقش برجسته معماری و غیره، که طبق معمول دوستان باستانشناس برخوردی کردن و مارگله خود را آقای دکتر موسوی کوپر هم اعلام میکنه. حقیقت بس در مورد حوزه مختلف دوره ساسانی بود و فرصتی هست که یک کاری که بنده انجام دادم در مورد کتیبه‌های خصوصی دوره ساسانی یک مختصری ازش صحبت بشه و بحث بشه. دوره ساسانی که چون که مستنظرید کتیبه های مختلفی داره. یک بخشش نیمه اول ساسانیه که کتیبه های سلطنتی معروف هستند با یک الف های مجزا، و بخش دومش که این کتیبه های خصوصی هستند معروف در اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام هست. نسبت به دوره های دیگه خب کتیبه هاش نسبتا بیشتره و تنوعش هم بیشتره از اشکانی و هخامنشی. تمام دوره‌های ایران باستان یکی از ویژگی‌هاش اینه که صاحب یک خط مشخص برای خودشون بودن. هخامنشیان تونستن یک خط میخی رو اختراع بکنن که یک اختراع مجزایی بود و هیچ گونه ارتباط یا تداومی از خطوط بین‌النهرین نبود و ایلام حتی. خط خیلی ساده ای بود با نشانه های ساده، کمتر 36 تا نشانه بودن و همین کوتاه بودن البته باعث شد که در دوره معاصر زودتر هم مثلا خونده بشه و رمزگشایی بشه. در دوره بعد که حالا یونانی ها هستن و بعد اشکانیان، خط آرامی از دوره هخامنش بر امور دیواری بوده، در این دوره ها بیشتر استفاده میشه. دوره ساسانی میشه نیمه دوم. باز اینا از یک گونه خط آرامی خطی رو مثلا شکل میدن، اگرچه شبیه شباهت بسیاری به خط اون آرامی شاهنشاهی داره، ولی باز ویژگیش اینه که خط آرامی مثلا خط اشکانی است، مشخصا ویژگی خط اشکانی است. سلام آقایی سلام. خوش آمدید از دو تا همکاران مستقر بزرگ آقای دکتر ایناپور و آقای دکتر راشید سنبازی تشریف آوردن. خیلی ممنون از حضورتون. به در حضور شما سخن گفتن سخت میشه. دوره اشکانی ویژگی خطی رو داشتن که یعنی هر سلسله ایرانی خطی رو یک گونه قلمش رو استفاده میکنه و ویژگی اون دوره میشده اشکانی رو. دوره ساسانی هم باز همین اتفاق میفته، یعنی از مبنای خط آرامی باز یک گونه خطی رو وجود میارن در دوره اول که بهش میگن الفبای آرامی به اصطلاح منفصل کتیبه ای، و بعد در نیمه دوم الفبای متصل در کنار الفبای زبور داریم به اصطلاح پهلوی و گونه های شکسته. یعنی یکی از مؤلفه های هر سلسله ایرانی در ایران باستان شما میتونید اندازه مؤلفه های هویتی خطش رو هم محل بحث قرار بود. از گونه های مؤلفه به اصطلاح مؤلف های هویت ملی کمتر روی خط بحث میشه، ولی ایران باستان میشه واقعا اینا رو بیشتر بهش فکر کرد و بیشتر بهش پرداخت که این ویژگی ها بدن. در این دوره، یعنی دوره ساسانی، اگر کتیبه ها رو از یک نگاه دیگری به حال تقسیم بندی کنیم، یه بخشش کتیبه های سلطنتی و مقامات هستن که مربوط به اخبار دربار و شاهان هستن، طبقات حاکم و حکومتی بحث میشه. یک بخش دیگر از این کتیبه ها سکه ها هستن. این هم مثل کتیبه های سلطنتی در خصوص نظام حکومتی شاهان به ویژه هست که اون بخشش که میشناسید سکه ها رو باز مربوط به نظام بالای حکومت هست. در این میان یک کتیبه‌ای هستن مقامات هستن، اگرچه جزء مقامات درباری و بالا هستن، ولی نمونهش کتیبه‌های کرتیره که شما یک رهیاف یک شناختی به اوضاع دینی اون زمان هم نشون میده. یک بحث‌های دینی و ممتازی در این کتیبه‌های کرتیل هست که خودش جای بحث جداگونه است. یک بخش دیگه از کتیبه‌های دوره ساسانی که فاصله میگیره از اون طبقات بالا و به حد متوسط جامعه و به ساختار اداری نزدیک میشه پاپیروس ها هستن، یعنی در مورد وضعیت اقتصادی و اداری و لشکری هستن، پرداخت‌های اقتصادی هستن. به اصطلاح این اوضاع احوال میشه از طریق پاپیروس ها ببینید، اونایی که در خارج از ایران هستن مثلا زمانی که خسرو دوم مصر رو فتح میکنه چگونگی اداره اون مناطق مثلا این پاپیروس ها هست که شما اطلاعاتی میده. البته به لحاظ ادبی هم جیگای نامه‌نگاری هستن که در این پاپیروس ها هستن. بخش دیگری از این کتیبه ها که باز مربوط به شناخت جامعه ساسانی هستن و سطوح پایین تری از دربار و حکومت رو دربر میگیرن، مهر و اثر مهر هستن که جایگاه خاصی دارن. ما بیشتر وضعیت اداری، حکومتی، جغرافیای اداری ساسانی و بازرگانی اقتصادی رو از طریق مهر و اثر مهرها میشناسیم. یعنی اطلاعاتی که این مجموع مواد کتیبه میدن فوق‌العاده زیاده. خیلی از این اصطلاح معروف هستن، به مثلا اثر مهرهای موبدان، مقام مقام اداری داشتن در جاهای مختلف، پراکندگیش رو شما قشنگ از روی اثر مهرها میبینید. شهرم‌ها، آمار، اصطلاح استاندارها و غیره رو شما در این تقسیم بندی ها میبینید و به ویژه نامشناسی با بخش اعظم نام‌های ایره به اصطلاح ساسانی رو مهرها و اثر مهرها تونستید به دست بیارید و بخونید. و بر اساس همین اثر مهرها و مهرها و اثر مهرها است می‌بینید که خانم گیزلر کتاب می‌زنه جغرافی اداری ساسانی و تمام اون مناطق رو مثلا بررسی می‌کنه و انجام می‌ده. یک بخشی که موضوع بحث مختصر امروز ما هست که به اصطلاح بخش سطوح پایین‌تر جامعه رو در بر می‌گیره به طور نسبی و اطلاعات مختلفی از سنت‌ها به اصطلاح آداب و رسوم به ما میده، همین کتیبه‌های خصوصی هستن مربوط به اواخر دوره ساسانی که در مورد تدفین ما اطلاعات خیلی خوبی از اینا به دست میاریم. در مورد وقف، سنت وقف الان در متون فقهی حقوقی که کپ بحث کردن شما در این موارد باز میبینید به خوبی. کتیبه‌ای دارن یادگار نویسیه که اومدن از باب یادگاری چیزی نوشتن. و مسیحیت ایرانی به اصطلاح بخشش که خیلی مهمه، مسیحیت نسطوری و غیره، شما رد پاشون در این کتیبه ها میبینید. چندین نوع کتیبه دارن که بسیار مهم هستن در شناخت این جامعه ایرانی هستن. و به لحاظ گستره زبان ایرانی میانه، زبان مثلا فارسی میانه ساسانی، این کتیبه ها حائز اهمیته. شما مثلا شمالی ترین حد نفوذ زبان این کتیبه ها، زبان فارسی میانه رو در این کتیبه ها در دربند قفقاز میبینید، در هند میبینید، در استانبول امروزی میبینید و پراکندگیش در ترکستان چین میبینید. در ایران هم به صورت پراکنده وجود داره که میشه باز گستره فارسی میانه رو در واقع دور ساسی آقای اسلام شما در طریق این کتیبه ها ردیابی کنید و بررسی کنید. به لحاظ موضوعی باز این کتیبه ها میشه به اصطلاح نگاه دیگری بهشون داد. موضوع مهاجرت در این کتیبه ها قابل بررسی هست. کتیبه شیعان در چین داریم که در خصوص به اصطلاح بالا قرن 4 و 5 هجری هست که یک خانواده ایرانی در چین میرن و صاحب حکومت هستند و مثلا در ارتش چین هم فعالیت میکنن که ما اخبارش از جای دیگه هم داریم. و این کتیبه هم به خوبی نشون میده و روایتی چینی هم داره که مشخصا نشون میده در به اصطلاح امر نظامی چین شرکت داشتن. و مهاجرت مسیحیان ایرانی رو باز از طریق این کتیبه در اقصانوات به اصطلاح جهان ایرانی که ما اسمش میاریم میبینید. در هند مسیحیت ایرانی میبینید که امر به واسطه تبلیغ دین مسیحی رفتن اونجا مسیح نستوری. در هرات داریم کتیبه داریم، در استانبول کتیبه داریم بستنیم و تبلیغ همین مسیحیت نستوری رو به خوبی شما در کتیبه های به اصطلاح صلیب هند در اونجا میبینید. باز یک موضوع جالبی هست در این کتیبه ها، کسی هست در جستجوی طلب حقیقت و معرفت و دیدن به اصطلاح اون آنچه که مورد علاقش هست و باید در جستجوی مسیح به اصطلاح مشخصا در جستجوی مسیح به استانبول میره، اونجا میمیره و ازش یک کتیبه برمیاره. و باز موضوع به نظر جالبتر در این کتیبه ها که مربوط هست به قرن 3 و 4 هجری به بعد، در زمانی که نام ایران در منابع کمتر هست یا در منابع شیعه هست، شما در این کتیبه دو تا کتیبه مشخصا هم نام ایران میبینید هم نام ایران شهر میبینید، به جهت اون مسائلی که میگه نام ایران وجود نداره و غیره و غیره، این باز استناد. اما این کتیبه من خودم موقعی که شروع کردم واقعا تا همین الان هم تصور کتیبه پراکنده بود، یعنی وقتی اینا مجموعه یه جا جمع میشه، چون میدونید کتیبه ایران باستان تالایش به اون کربوس نشده، این مجموعه کتیبه نشده، نه خامنه‌شیش، نه اشکانش، نه ساسانیش، شاید این اولین مجموعه است که یک جا جمع شده باشه. حدود 110 کتیبه به اصطلاح کتیبه خصوصی دوره ساسانی هستن، 110 تا که قابل توجه هست، کوچک و بزرگ دارم، یعنی هر کدوم در حال مشخصه خاصی. از این 110 تا 54 تا گور نوشته هسته، که 54 تا گور نوشته مربوط به اصطلاح دین زرتشتیه، 48 تاش در فارس، یکی در چین، 3 تا برج‌های مازندران لاجی و رسکت و رادکان غربیه، 2 تا هم در خوزستان داریم. کتیبه‌های یادبودی ما که از جمله وقفی و یادگار نویسی هستن حدود 47 تا کتیبه هستن، 6 تاش در فارس، در هند 6 تا داریم، در ژاپن 3 تا داریم، در بند قفقاز 32 تا کتیبه هست که مربوط به اون سازمان هست. در خصوص مسیحیان ایرانی یا مسیحیان نسطوری که یک بخش از این کتیبه رسلا من جدا کردم و تحت عنوان کتیبه مسیحیان ایرانی، 9 تا کتیبه وجود داره، یکیش در استانبوله که گروه نوشته است، 6 تا صلیب در هند داریم که مرسل 6 تا مرد یکیه، ولی برحال در 6 تا کلیسه پرکنده است، یکی در کیلون هند هست به سلوه مسیح کیلو در هند هست که یک وقف زمین هست که مالکه به سر حاکم اونجا یک مسیحی به نام سبریشو به سر سبریشو میده و جالب هست که جامعه به اصطلاح مختلفی هست، هم مسیحی هست، هم زرتشتی هست، هم یهودی هست و این لوح مسیح به 3 زبان فارسی، میانه، عبری و عربی کوفی نوشته شده که اینا شاهدن، به عنوان شاهد امضا کردن که این زمین رو به اصطلاح مسیح ایرانی بده. و یکی هم در هرات پیدا شده، یک صلیبی هست که اون هم موضوعش جالب است. اما این کتیبه چه دوره زمانی، یعنی قدیمی ترین یا جدید ترینشون مربوط به چه زمانی؟ ما چه که از تاریخ ها میشه برداشت کرد، کتیبه شماره 3 دربند که یک تاریخی داره که بحث مفصلی هم پشتش هست که چه چیزی هست و سرانجام به این نتیجه جنبندی هست که مربوط به دوره خسرو اوله. کتیبه شماره 3 دربند مشخصا مربوط به دوره خسرو اوله که به نظر قدیمی ترین کتیبه توی مجموعه هستن. یک کتیبه، دو تا کتیبه در شوشتر داریم، فقط اسم هست، بالا یک مثل دخمه در اطراف شوشتر، تحت قیصر شوشتر معروف هست که به الفای منفصله، تنها کتیبه های به اصطلاح این خصوصی هست که به الفای منفصل نوشته شده، همه اینا به الفای متصل هستن. ما نمیتونیم تاریخ گذاری کنیم، ولی اگر بر اساس الفای منفصل بخواییم تاریخ گذاری کنیم، شاید بشه از همین دوره به اصطلاح نیمه دوم ساسانی تاریخ گذاری کرد، همین خسرو اول و نهایتا شاپور دوم بود، این رو شاید بشه تاریخ گذاری کرد. و کتیبه ای که قدیمی ترین بعد از اینها که مشخصا تاریخ داره و اینجا یه بحث مختصری خواهیم کرد، کتیبه اقلید هست که مربوط به سال ششم سلطنت یزدگرد سوم، یعنی 13 سال قبل از سقوط ساسانی. از این گورنوشته باز بخواد کمی جزئی تر نگاه کنیم، 10 تا گورنوشتهش مربوط به زنان هست، مربوط به زنان هست، زنان زرتشتی هست. کتیبه‌های وقفی تنوع هم دارن، یک کتیبهش در مورد وقف ملک هست، خوش آمد، وقف ملک هست، معروف هست به کتیبه تنگ خوش در فارس هست، وقف قنات، باغ، اصطلاح، بوستان، درختستان، موبستان و خانه رو وقف کرده در دو کتیبه. یک کتیبه دیگه داره تنگ کرم هست که وقف آتشکده هست، یک آتشکده وقف کرده. یک کتیبه داره در قصمیروم امروزی قلعه بهمن به اصطلاح اسمش هست، اونجا یک خانواده ایرانی که مسلمون میشن خازن ابن جندانه، این قلعه که قبلا به اصطلاح آبادان بوده دوباره تعمیر میکنه، این به اصطلاح با پول شخصی میگه که با پول داده و تعمیر کرده و اون رو وقف کرده. وقف به اصطلاح چاه داره کتیبه مقصود آباد و دستگیر املاک سلطنتی بوده، در این زمان اعتباره یک املاک به اصطلاح شخصی باید داشت. و باز کتیبه‌ای داریم در همین ژاپن به دست اومده، روی چوب هستن که شامل هدایایی بودن برای دربار ژاپن که این به اصطلاح کتیبه‌هاش باقی بوده. ما به لحاظ وقفی که دوره اول هم کتیبه داریم، یه مرنرسه‌ای هست که وقف پل کرده در درگاه فیروزآباد، یه کتیبه ابرو داریم که اون هم یه مثلا نظر میکنه که اگر شاپور اول در جنگ با روسیه پیروز بشه یک آتشکده تأسیس کنه که تأسیس هم میکنه و شاپور هم پیروز. در خود گورنوشته ها باز شما تنوع یک سنت وقفی هم میبینه، در متون پهلوی معروف هست به پدروان، برای روان، برای شادی روان خودش دستور میده مثلا برایش قبل یا چیزی درست کنن که مشخصا در این کتیبه های گورنوشته مفصل میبینید. و باز کتیبه‌های دربند داریم که به لحاظ تاریخ سیاسی ساسانی خیلی مهمن و اون سازه بستر دفاعی که خسرو اول در اونجا ایجاد میکنه، این کتیبه ها اطلاعاتی در مورد مثلا معماران اونجا، اندازه اونجا، بلندی بودایی و غیره در خصوص این کتیبه ها میده. این بحث خیلی کلی بود در مورد کتیبه های خصوصی مثلا که چه جزئیات و چه چیزی داره که انشاءالله اگر کتاب یه روزی چاپ شد خونده بشه جزئیات اونجا هست. یه بخش مهمی که در این کتیبه ها میشه دید به لحاظ خطی، تحول از خط به اصطلاح کتیبه‌ای متصل به منفصل هست. شما در این کتیبه های دربند به طور مشخص میتونید ببینید در کتیبه های دربند دو تا کتیبه داره که در کنار الف های کتیبه ای الف های مثلا کتابی هم اومده، یعنی هر دو با هم اومده. این به لحاظ تاریخ گذاری کتابت اوستا مهمه، یعنی بر اساس همین کتیبه های خصوصی مثل دربند و جزئیات به این نتیجه رسیدن که میشه زمانی که الف های کتیبه ای دورش تمام میشه و الف های کتابی شروع میشه، دوره ایست که احتمالاً الف های اوستایی اختراع میشه و اوستا کتابت میشه، چرا که بیشترین نشانه از الف های کتابی هست. در نتیجه به این جهت هم مهم است، به ویژه در یکی از این کتیبه های دربند یه نامی هست داریوش که ما بر اساس اون الف های کتیبه ای روی این کتیبه به شماره 18 به طور مشخص دیگه مطمئنیم که نام داریوش هست، برای که در عرفای کتابی چون ابهام داره شما مشخصا نمیتونید بگید داریوش خونید یا چیزی دیگه، به این عرفای کتیبی کمک میکنه که به اصطلاح شما اینو داریوش بکنید. بحث نمونه، من یکی از این کتیبه های ارزم به خدمتون خصوصی رو اتفاق کردن که علارغم کوچکی دلی صده خیلی مختصر رو تو بحثش پایین کرد که بس کار بکنه انجام بشه، ببینید چقدر اطلاعات مفصل میده که شما باید مجهز به دانش تاریخی و چیز مختلف باشید برای بحث این قصه. در اقلید فارس یک گورنوشته ای هست که مربوط به به اصطلاح سال ششم سلطنت یزدگرد سوم هست که گفتم 13 سال پس از این کتیبه سلسله ساسانیان سقوط میکنه و از بگیره. این کتیبه به اصطلاح این هست، ببینید یک جایی هست که اعتبارا اینجا مرده رو میذاشتن و باز این راه پله هست، این خود کتیبه هست و اینجا اعتبارا جایگاه اون شخص بوده، این خود کتیبه هست که سمت راستش از بین رفته و مجبور بازسازی هست، یعنی دانشمندان بازسازی کرده. این بازی نمایی بهتر از خود کتیبه هست و خود آرامگاه، خود کتیبه و استنساخ اما خود کتیبه بخش اولشه. با اینجور این دخمگ آهو بی بابکان بی بابک پس خویش رای، این اسمش هست که بازسازی شده. این دخمه آهو پسر بابک پسر بابک لیوان پد شابستان این شهرستان خود بیشابور مرزبان فرمود کردن. خب یه بخشش که امون عبارت این دخمه هست که مشخصا مواجه با یک تفریر زرتشتی هستیم، اسمش هست و این صفت ها و القابی هست که میاد. اولا این تنها کتیبه مثل هست که مربوط به یک مقام عالی رتبه دوره ساسانی هست، مشخصا مرزبان هست. این القاب نیوان نیو یعنی دلیر و شابستان یعنی به اصطلاح خواجه حرم، به اصطلاح یکی از مقامات مهم دوره ساسانی بود که ما شواهد مختلفی چه مرغ چه کتیبه شاپور کعبه زرتشت و غیر از آغاز دوره ساسانی در مورد این داریم. این یه بخش اطلاعاتی که به ما میده در مورد این به اصطلاح منصب حکومتی و مرزبان کجا بوده. شهرستان و بیشاپور، شهرستان و بیشاپور با هم بودن. حالا باز بحثه که این شهرستان و چرا بیشاپور و شهرستان با هم اومده. بعضی از نظر محققان معتقدن که به اصطلاح مرکز شاپور بوده و یا بیشاپور بوده و مرکز بیشاپور اسم شهرستان بوده، حالا نظرات مختلفه. و عنوان این شخص که مرزبان هست، خیلی خوش آمدید، و عنوان این شخص هست که مرزبان هست و خود واژه مرزبان بحث بسیار مفصلی پشتشه. ما شواهدی از نیمه اول ساسانی از مرزبان نداریم، از نیمه دوم داریم خیلی محدود، ولی بیشتر شواهد ما از به اصطلاح دوره اسلامی هست که این مرزبان در کجا بوده و چه کارایی کرده. همین ابتدا بگم خدمتتون که واژه مرزبان به نظر میرسه در اون دوره اصلا واژه به معنای مرز نداشته، یعنی شواهدی داریم که این واژه مرزبان به معنای حاکم بوده و امیر بوده و شهرب مادر دقیق شهرب بوده. شواهدش هست، فراوان هست که الان ازش میگذاریم و باز منابع تاریخی به ما میگن که مثلا فارس چندین مرزبان داشته، پس نمیتونسته واژه مرزبان معنی امروزی مرز. واژه مرز دارن مفهوم امروزیش و جدیدش هست، بیشتر به معنای مثلا حاکم و امیر بوده که هم کار لشکری میکرده هم کار مثلا کشوری، کار جمع‌آوری مالیات و از این قبیل هم انجام میداده. پس این بخش اولش رو ببینید، مقام نیوان و شابستان یا شبستان داریم، شهرستان و بیشاپور اوضاع جغرافیایش به ما میگه و مرد اصطلاح اون پستش که مرزبان هست رو هم به ما میگه و ادامه کتیبه. و این ماه و در این ماه آبان ابر سال شش یزدگرد شاهنشاه، یعنی در ماه آبان سال ششم حکومت یزدگرد، یزدگرد سوم منظوره، روز خور روز خورشید پدبخش شد. یکی باز ما تنها کتیبه خصوص داریم که مشخصا ارجاع یزدگرد داریم، منظور تاریخ یزدگردی است که بعد از اسلام باب میشه در میان زرتشتیان و ولی اینجا تنها کلیمی است مشخصا ارجاع میده به یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی. این هم باز یکی از جنبه‌های اهمیت کتیبه که جای بحث داره. و برای مردن ببینید چه عبارتی به کار برده. بدبخت شد. بخت یعنی تقدیر و سرنوشت اینا. یعنی به سمت به اصطلاح تقدیر یا سرنوشتش رفت. و این عبارتی است که در خیلی از این کتیبه خصوصی میاد، در متون پهلوی هم میاد و اصطلاحی است برای به جای مردن به اصطلاح داریم. عبارتهای مختلفی برای مردن هست در این کتیبه در جاهای مختلف. به گاه بقان رفت، یعنی مرد، یعنی به اصطلاح به نزدیک خدایان رسید. تعبیر در بعضی و روز ماه تن این آهود او دخمک نهاده. خب اگه تعبیر ما تدفین زرتشتی باشه، عبارت تن اینجا چه معنا میده که در این جای بحث داره که باید اینو چگونه بحث کرد که در این تنش که بحث کردن ادهی معتقدن اینو یه جور دیگه خوندن، دو تا تدفین قائل شدن در این کتیبه، ولی من با یه تدفین خوندن بسیدم. در این چیز معتقدن دو تا تدفینه، تدفین اول به اصطلاح معتقد سنت زرتشتی، تدفین دوم مثلا آقای دوبولوه اعتقاد داره که ایشون در یک تخت به اصطلاح طلایی گذاشته شده و در اون جای عکسی که دیدید گذاشته و به اصطلاح مدرس سنت هخامنشی تدفین شده. او دخمک نهاده، واژه دخمک به اصطلاح باز اینجا دو بار تکرار شد. خود واژه نهادک هم به معنی یعنی نهادن هست، هم ترم حقوقی و اصطلاح حقوقیه به اصطلاح، یزش نهادک به اصطلاح یعنی وقف به اصطلاح مرده کردن، و از این پشتش این معنی هم هست که الان و جالبه. باز بحث جالب این دکته اینه که علاوه بر اینکه تدفین صورت میگیره، در یک روز میمیره، یعنی در روز بعد تدفین میشه، که باز این مسئله از محل بحثه که چه اتفاق افتاده. یک قانون فقهی دین زرتشتی هست که میگه اگر در غروب مرده ای بمیره، باید صبر کنن تا فردا ظهر به اصطلاح اون رو تدفین کنه، یعنی شب اجازه تدفین نداره، بودن این مسئله شب و دیوان و غیره بود. این یک بخشش میشه در این بحث، در این سنت اینو فکر کرد که این به اصطلاح در یک چیزی مرده، غروبی مرده و این حاکم بیشاور بوده، احتمالاً بچه اقلید بوده مثلا، یعنی موترش اقلید بوده، اونجا میمیره تا برسونن به اقلید به اصطلاح هم راه طولانی بوده و هم زمستون بوده، درچه اقلید هم جز مناطق سرسیر فارسه، شاید به دلیل بدی آب و هوایی و غروب بوده، صبر کردن تا فردا که این تدفین به اصطلاح انجام بشه. و این شخص مرزبان داریم در کتیبه‌های دیگه که پول هم میده که این به اصطلاح مقبره رو براش احداث کنه، چون مقبره مقبره خاصیه، خیلی سلطنتیه به اصطلاح نسبت به گونوشتای دیگه. یعنی 200 به اصطلاح استیر مزد میده که ارزشش بالا بوده که این مقبره رو بسازن و براش انجام بدن. این یه نمونه‌ای بود که می‌خواستم فقط نشون بدم که یک کتیبه علارغم کوچکی می‌تونه چقدر بار تفسیر تاریخی، فقهی، حقوقی و چیزهای دینی های مختلف داشته باشه. من بحثم رو به همینجا خاتمه میدم و اگر سوال جوابی باشه بحث بعد بودم. البته یاد داشته زیادی گذاشتم، اینو به دلیل زیر وقت و دیر شروع کردیم ازش میگذرم. فقط حقیقتا خواستم توجه جلب بدم که کتیبه کوچک و بزرگی نداره، بسته این مواجهه ما با کتیبه و اطلاعاتی که اون بوده. خیلی ممنون از
بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر نصرالله‌زاده. بهره‌مند شدیم از سخنان ایشون درباره کتیبه‌های خصوصی دوره ساسانی و از این در واقع رهگذر اشاره شد به دوره ساسانی و مراسم‌هایی که در اون دوره انجام می‌شده. من خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر موسوی، ریاست مدیر محترم گروه باستان‌شناسی شورای بررسی متون پژوهشگاه و همچنین جناب دکتر امامپور استاد تاریخ و همچنین همکارشون
آقای
دکتر عباسی
استاد تاریخ ایران اسلامی و رئیس دانشکده دانشگاه فردوسی.
خیلی خوشبختیم، بسیار سپاسگزاریم که تشریف فرما شدید برای این نشست و این سخنرانی. سرکار خانم دکتر خراشادی، دانش آموخته دکتری باستانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس هستند. چند سالی است که در عرصه در واقع دوره ساسانی به فعالیت مشغولند و از منظر باستانشناسی و جامعه شناسی جامعه دوره ساسانی رو در واقع بررسی میکنند. جنگ طبقات در هزار لای نگارکندهای صفحه ای عنوان سخنرانی ایشونه که در خدمتشون هستیم. خواهش میکنم خانم دکتر بفرمایید.
سلام و درود فراوان. حضور در این جمع برای من حکم شمشیر دولبه رو داره، هم جای وسیع فخر و مباهات برای من که در جمع علما و اساتید تاریخ، باستانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی قراره به بیان عرایزم بپردازم و از طرفی هم حس میکنم حکم نوآموزی رو دارم که با پای خودش به مسلخ آمد. عنوان عریض من جنگ طبقات در هزار لای نگارکندهای صخره‌ای ساسانی است که این خوانش گزیده است از مقاله‌ای مشترک تحت عنوان واکاوی رمزگان رفتاری قاجاران با اوغمز و ایزدان در نگارکندهای صخره‌ای ساسانی. خب پرداختن به جریانات غالب فکری در عصر ساسانی به ویژه مسئله دین به طور عمده با تکیه بر منابع مکتوب صورت گرفته و از جایی که منابع مکتوب حاصل چندین دوره فطرتاً بنابراین از تیرس تناقضات، کج‌فهمی‌ها و بدفهمی‌ها مصون نبودن، علی‌رغم گستره پژوهش‌ها و تعریفات متعددی که هر یک به بررسی گوشه‌ای از زوایای تاریخ عصر ساسانی پرداختند، ولی علت پژوهش‌های نشان شناختی هنوز کاملا مشهود هست و از منظر جامعه شناسی قدرت هم کمتر التفاتی به مقوله جنگ طبقات شده. نگارکنده‌های صخره‌ای ملهم از سنت واقع‌گرایی بازتابی از نگرش سیاسی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و هنری ساسانیان هست که هر یک با زبانی نمادین از سیر تحولات و اندیشه‌های حاکم بر جامعه سخن ساز می‌کنند. بنابراین تنها از منظر پیوستار متنی جاری در نگارکندها و بافت‌گرایی میتوان به واکاوی مفهوم مستتر در دل آنها نائل آمد. یادبانهای ساسانی با بهره‌گیری از عناصر نشانه‌ای نقش یک رسانه ارتباطی را در یک ساختاری معنایی ایفا می‌نمایند. با اذعان به برهم کنش دین و سیاست در عصر ساسانی، رابطه ای تنگاتنگ میان نشانه های نهادینه در نگارکندهای صخره‌ای به عنوان مهمترین رسانه حکومتی با سیاست دینی اتخاذ شده توسط پادشاهان برقرار است. هدف این خوانش تبیین حرکت نمادین برافراشتن دست در برابر اوغمز توسط اردشیر کهمکان و عدم انجام آن توسط شاهان پس از او در مراسم دهی ستانی شد. با این اساس پرسش مطروحه این است که چرا در نگارکندهای صخره‌ای ساسانی آداب مواجهه با اوغمز متفاوت است؟ در تاکید بر تفاوت رفتاری پادشاهان با اوغمز و ایزدان، نکته قابل تأمل این است که اردشیر پاپکان تنها پادشاه ساسانی است که در نگار کنده های مراسم تنصیب یک دست را به نشان حاکی از احترام در مقابل اومزد برافراشته است، در حالی که شاهان سپسی یا دست بر افسار اسب و یا دست بر قبضه شمشیر نهادند. اردشیر پاپکان، بنیانگذار سلسله ساسانی، مبدع تحولی بزرگ در نگرش مذهبی جامعه ساسانی بوده است. از وصایای او سخن نیست که وقتی پسر خود را به شاهی می گماشت بگفت: بدان ای فرزند، دین و شاهی قرین یکدیگرند که هیچ یک از دیگری بی‌نیاز نتوانند بود. دین اساس ملک است و ملک نگهبان دین است. هرچه را اساس نباشد معدوم گردد و هرچه نگهبان نداشته باشد تباهی گیرد. هرچند به باور برخی محققان روایاتی این چنین ارتباط و پیوست دین و شاهی را در شکل آرمانی آن و نه مبتنی بر واقعیت‌های دوره ساسانی نشان دهد. اردشیر هنگامی که به قدرت رسید در صدد بود تا آیین مزدیفنا را با حکومت یکی سازد و از آن به عنوان حربه سیاسی خود استفاده کند. هرچند او سودای حاکمیت دینی واحد در سر داشت، ولی این آرمان او منجر به محدودیت سایر ادیان و اقلیت آزادی در زمان او نشد. نکته حائز اهمیت این است که اصلاحات مذهبی اردشیر و تأکید وی بر رسمیت یک دین در جامعه مترادف با تکوین دستگاه روحانیت در قالب تشکیلاتی مستقل است، زیرا شواهد کتیبه‌ای گویای آنند که در اوایل دوره ساسانی شاهنشاه خود به عنوان شاه موعد ریاست امور مذهبی را بر عهده داشته است. از قیاس میان شواهد کتیبه‌ای قرن سوم میلادی چون فهرست درباریان اردشیر و فهرست درباریان شاپور در کتیبه کعبه زرتشت، کتیبه شاپور یکم در حاجی آباد و کتیبه های کرتیر میتوان چنین انگاشت که تکوین دستگاه روحانیت فرایندی تدریجی بوده است که در عصر بهرام دوم رسیدیت می‌یابد. تفاوت در رمزگان رفتاری اردشیر اول در مقابل اورمزد با نوع فیگور دیگر شاهان ساسانی در مراسم بهین‌ستانی‌شان ناشی از این واقعیت تاریخی است که اردشیر به عنوان سردمدار سلسله ساسانیان با شدت و حدت بیشتری بر قرین بودن دین و شاهی تأکید می‌ورزید. در واقع توان چنین اندیشید که برای اردشیر بعد الوهیت که سهم بسزایی در توجیه سلطنت ساسانیان داشت بیش از بعد جنگاوری حائز اهمیت بوده است. اردشیر در مقام بانی یک امپراتوری در پی مشروعیت بخشی به سلسله و سلطنتش بود و این مشروعیت طبق نظریه فر ایزدی در گروه توجه و خواست اورمزد و نیز حاکمیت توامان دین و شاهی محقق می‌داشت. به اعتبار این مهم و نیز پیشه آبا و اجدادی، اردشیر مقام شاه موبد یعنی حاکمیت توامان دین و شاهی را داشت، اصلی که یکی از ارکان اندیشه سیاسی در ایران باستان و از شروط اصلی برخورداری از فر ایزدی بود. علی‌رغم این که به اعتبار شواهد کتیبه‌ای طبقه ارتشداران صدر نشین هرم طبقات اجتماعی بود و شاهنشاه به عنوان فرمانده کل قوا مهمترین عضو این طبقه بود، ولی همونطور که ذکر آن گذشت تأکید اردشیر بر بعد اولویت صنعت بود. به بیان دیگر بعد جنگاوری برای او نیاز به تأکید و نموده نمادین نداشت، زیرا بر همگان عیان بود که شاهنشاه به عنوان بالاترین مقام کشوری لشکری متعلق به طبقه ارتشداران است. ولی از جایی که او بر بازنمود و پیوست دین و شاهی و تحقق حکومت دینی اصرار می‌ورزید، سعی می‌نمود تا ایدئولوژی سیاسی مذهبیش را به کرات در نگارکندهایش تجلی بخشد. حرکت برافراشتن دست در اوایل دوره ساسانی فزون بر نماد احترام می توانسته نشانی مذهبی نیز بوده باشد، زیرا اردشیر آن را در برابر خدای بزرگ اجرا می کند و این حرکت در تعادل تصویری با برسن برافراشته اوهمزد است. در واقع شاید بتوان چنین گفت که با سه ضلعه یک مثلث آینی مواجهیم: برسم، حلقه مشروعیت و برافراشتن دست. نظر به اینکه برسم و حلقه مشروعیت هر دو نشانهای مذهبی هستند، بنابراین حرکت برافراشتن دست نیز نبایستی با بعد دیگری جز مذهب در پیوند بوده باشد. آرمان پیوست دین و شاهی اردشیر بابکان در عصر بهرام ها با انحرافاتی عجین گشت و حکم نقابی دوچهره داشت. در واقع به تأسی از تنگناهای سیاسی پشت پرده بر سر سلطنت در عصر بهرام ها تغییری در نظام سیاسی و ساختار دینی این ایام حادث گشت که طی آن حکومت دینی به دین حکومتی بدل گشت و با نقض حاکمیت توامان دین و شاهی، بعد الوهیت سلطنت یا به عبارتی حاکمیت الهی آن به موبد کثیر تفویض شد. در واقع عریقه دین و شاهی که تا پیش از این ایام جولانگه پادشاهان بود دو پاره گشت و هر پاره به انحصار یکی از دو طبقه ارتشداران و روحانیان در آمد و قدر مسلمان است که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. ساختار و ماهیت دین در عصر ساسانی در دو قالب حکومت دینی و دین حکومتی تبلور می‌یافت که در تبیین تفاوت این دو شکل می‌توان گفت دین حکومتی دینی انحصارگرا و در پی وحدت عقیدتی است که با شاخصه‌هایی چون جایگاه بالای روحانیان در مراتب ساختار قدرت و سیاست تعصب مذهبی عجین گشته است، در حالی که حکومت دینی یا دین رسمی دینی وحدت بخش و عامل یک پارچگی سرزمین ها و اقشار مختلف اجتماعی که ویژگی های وارون دین حکومتی دارند و از ویژگی‌های آن می‌توان به فقدان جایگاه روحانیان در مراتب بالای ساختار قدرت و سیاست تسامح مذهبی اشاره داشت. طبقه ارتشداران که به اعتبار شواهد کتیبه‌ای از زمان تأسیس سلسله ساسانی صدرنشین هرم طبقات اجتماعی بود، به یک بار در عصر بهرام ها جای خود را به طبقه روحانیان وانهاد و از این مقطع تاریخی مناسبات قدرت و جنگ طبقات میان دو طبقه ارتشداران و روحانیان که هر یک سعی در تثبیت موقعیت خود در رأس هرم قدرت داشتند آغازیدن گرفت. مقوله ای که اردشیر پاپکان همواره از آن در بیم و هراس بود، زیرا یکی از وسایای اکید او به جانشینانش جلوگیری از تغییر در وضع طبقات بود، از تغییر وضع طبقات از مرتبه خیش به مرتبه دیگری جلوگیری کنید، زیرا منتقل شدن مردم از مراتب خیش سبب سرعت انتقال شادی از پادشاهی است، خواه به خل خواه به کشتن. در واقع اردشیر از بین آنکه مبادا مناسبات قدرت آشفته گردد، حکم به ممانعت از تغییر وضع طبقات می‌دهد و آنچه بر صدق این دعوی می افزاید روایاتی است دیگر از او که می گوید: در پیش و پیش چیزهایی که از آنها بیم دارم آن است که فرومایگان به کار دین درآیند و سرداری های نهانی پدید آورند. پیشوایی دینی همیشه نیرومند ترین دشمن شهریاری است و همان است که تواند نیروی شاه را از دست او بگیرد. چون این پیشوایی زود در میان مردم یارانی به دست خواهد آورد که به آن بگروند و پیروش شوند. در واقع شاید بتوان چنین گفت که شاهنشاهان که خود از دیرباز جزء طبقه ارتشداران بودند و آتشکده آنان نیز همان آتشکده مخصوص طبقه ارتشداران یعنی آذرگشنست بود، دغدغه آنان در وهله نخست حفظ قدرت طبقه خود بود. مقوله این که اردشیر در زمان فرمانروایی خود چندان نگرانی از آن به دل راه نمی‌داد، زیرا با هوشمندی و تدبیر سیاسی مذهبیش رقابت و جنگ طبقات در نطفه خاموشی بود. بنابراین شاید بتوان چنین گفت که تأکید بیش از حد اردشیر بر بعد الوهی سلطنت ترفندی سیاسی برای جلوگیری از قدرتگیری روحانیان بوده است. همونطور که عرض کردم به تأسی از موانع و تنگناهای سیاسی درون پرده، در عصر بهرام‌ها موازنه قدرت میان دو طبقه ارتشداران و روحانیان برهم خورد و نظر به تغییرات تعادلی که در پیوند با توالی طبقات اجتماعی بود و در مواضع مختلف تاریخ عصر ساسانی جای طبقات ارتشداران و روحانیان در ساختار هرم قدرت تغییر می‌یافت و به تبع آن دگرگونی در ماهیت نظام دینی حادث می‌گشت، می توان چنین گفت که هدف پادشاهان از دست نهادن بر قبضه شمشیرشان یا گرفتن افسار اسب در مقابل خدای بزرگ اورمزد و ایزدان تأکیدی نمادین بر بعد جنگاوری سلطنت و رهایی اورنگ شاهی از سیطره روحانیان بوده است. بدین معنا که به کل جامعه و به ویژه طبقه رقیب القا کنند که قدرت ارتشداران که در واقع همان طبقه شاهنشاه است از دیرباز قدرت برتر جامعه بوده و اورمزد و ایزدان نیز با حرکت غریبه و مشابه حرکت پادشاهان حامی طبقه ارتشداران و در رأس آن مقام سلطنت هستند. در پایان از دریچه نشان شناختی، رخیافت تاریخی و جامعه شناسی تاریخی میتوان گفت تفاوت در رمزگان رفتاری پادشاهان با اورمزد و ایزدان میتواند ملهم از مناسبات قدرت و اولویت در بعد الوهی یا جنگاوری سلطنت باشد، اولویتی که برای اردشیر پاپکان در الوهیت و برای شاهان سپسین در جنگاوری سلطنت خلاصه گشت. سپاس از توجه شما.